بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى العلي العظيم. در اطراف علم اجمالی شک در مکلفان به آیا حکم ظاهری جعل می شود یا نمی شود، این محل کلام فعلی ماست. جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی، و اگر قائل شدیم به جعل، معناش اینه که علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست، منجز در حد علم تفصیلی نیم. جعل حکم ظاهری یعنی حکمی که مخالف با معلوم بالاجماله. این سه مقام داشت. مقام اول جعل حکم ظاهری برای تمام اطراف، مقام دوم جعل حکم ظاهری برای بعضی از اطراف، مقام سوم عالم اثبات بود، ادله چه میگن. این مقام اول و دوم ثبوتی بود. در مقام اول گفتیم جعل حکم ظاهری در تمام اطراف سه صورت داره: یک، حکم ظاهری به وسیله امارات و اماره; دو، حکم ظاهری به وسیله اصل تنزیلی; سه، جعل حکم ظاهری به وسیله اصل غیر تنزیلی. به نظرم امارات رو گفتیم، رسیدیم به این صورت دوم، جعل حکم ظاهری در اطراف، در تمام اطراف علم اجمالی با اصل تنزیلی. مرحوم ناینی فرمود نمی شود، یادتونه که بله؟ نمی شود، چون عمل کردن به اصل یعنی بنای عملی. اصل تنزیلی چی بود رفقا؟ کی یادش اصل تنزیلی؟ چرا می گفتن تنزیلی؟
چرا نازل منزلی عبارات بشه؟
نه نه،
حالت
فعلی
رو نازل منزل سابق.
احسن تو، مشکوک رو تنزیل کردن ناحیه معلوم، استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، یعنی در حال فعلی که شک داری این مشکوک را متیقن بدان. جعل تنزیل المشکوک منزلت المعلوم، استصحاب کارشونی. یا مثلا قاعده فراغ و تجاوز، این اصل تنزیلی هست. قاعده فراغ و تجاوز، وقتی شما نماز رو خوندی بعد نماز تمام شد شک میکنی که قبلا محدث بودی. مثالش هم بنظرم دیروز خوندیم مثال، ولی بودی؟ شما بودی؟ نبودید. این مثال یادتون از دیروز که خود مرحوم ناینی هم قبول داره، کسی محدث بود بعد یادش رفت و نماز خوند، شک کرد که وضو گرفت یا وضو نگرفت. نماز که تموم شد قاعده فراغ میگه نماز درسته. و قاعده فراغ میگه نماز درسته یعنی نمازی که خواندی این رو تنزیل میکنه در منزله نماز درست، با این که طهارتش مشکوکه، اولا محدث بوده. اما برای نماز بعدی استصحاب باز تنزیلیه. هر دوتاش تا مثال دیروزی بود، دو تا اصل تنزیلی، یکی قاعده فرا نماز مشکوک رو میگذاره جای نماز معلوم، مشکوک و صحه میگذاره جای معلوم و صحه، میشه تنزیل. بعدم که میخوای برای نماز بعدی میگه چی؟ میگه تو قبلا متیقن بود که وضو نداشتی، محدث بودی، حالا میخوای نماز بخونی، نماز جدید، الان شک داری. این مشکوک رو بگذار جای معلوم، یعنی بگو محدث هم، بگو محدث هم نماز بعدی رو نمیتونی بخونی. هم قاعده فراغ اصل تنزیلیه، هم استصحاب در همین مثال اصل تنزیلیه. ایشون فرمود که این نمیشود، چون این بنای عملی با وجدان انسان سازگار نیست. شما اگر بخواید در اطراف همین علم اجمالی که مثال زدیم، دو تا کاسه‌ای که یقین داری یکیش خمره، یقین وجدانی داری یکیش خمره، استصحاب جاری کنی در هر دو طرف، در هر دو طرف استصحاب جاری، خب اینجا چه میشه؟ معناش اینه که باید بگی که این هر دو تا کاسه رو می نوشم، هر دو تا کاسه خمر نیست، هر دو کاسه پاک است. در مقام عمل بنا رو بگذاری که اصلا حرامی اون، این با اون وجدان سازگار نیست، میشه تناقض، تناقض با وجدان میشه. این حرف مرحوم ناینی بود. این نکته به نظرم مون در اون قسم اول رو بگم، بعد وارد تکمیل این قسمت دوم میشه. دو قسمتی که الان محل بحثمون هست رفقا، که بحث اماره است، اماره رو دیروز مطرح کردیم که اجرای امارات در اطراف تمام اطراف علم اجمالی لا یمکن، چون موجبه چی میشه؟ تعارض میشه. یه نکته باقی مون، نکته رو عرض بکنم، نکتهش اینه که اجرای اماره در اطراف علم اجمالی که تمام طرف ها رو بگیره، یعنی در همین مثال ما دو تا عادل بیان بگن کاسه شماره یک خمر نیست، دو تا عادل دیگه هم بیان بگن کاسه شماره دو خمر نیست، این فرقی نمی کنه چه باعث مخالفت عملیه بشود چه باعث مخالفت عملیه نشود، لا یجوز. چرا؟ چون بحث تعارض بود فقط، تو باب عمل ما کار نداریم. اینجا منجر می شد به بحث تعارض، و تعارض هر وقتی مرجح نداشت هر دو سقوط می کردن. رمزش هم یک کلمه بود که وقتی اماره در کاسه شماره یک جاری می شود، دلالت مطابقش اینه که خمر نیست، دلالت التزامیش اینه که کاسه بعدی خمر هست. وقتی اماره در دومی جاری می شه، اونا همینطوریه، می شه تکاذب. بین این دوتا می شن تکاذب، همدیگر رو تکذیب می کنن. وقتی همدیگر رو تکذیب کردن سقوط می کنن. یکی رو بخوای مقدم کنی بعد دیگری میشه ترجیح بلا مرجه. بنابراین در این صورت تکافؤ شکل میگیره، مشکل به اصطلاح ایدئولوژیک داریم، نه مشکل عملی. چون مخالفت عملی رو بشه نشه، اون مهم نیست. قبل از این که به مرحله عمل برسید، از نظر جعل، از نظر جعل و اعتبار و اعتقاد و قوانین به اصطلاح علوم نظری، یک کار محالیه، یک کار غلطیه. نمیتونه شارع همچین اجازه ای رو بده که شما در حین این که این اماره هم حجته، اماره شماره یک حجته، شماره دو هم حجته، هر دو حجت هم، دو نفر عادل آمدن گفتن، ولی وقتی که دو تا اماره یک دیگر رو تکذیب میکنن دیگه ارزش ندارن. نمیتونه که بگی این اماره رو میگیرم اون رو رها میکنم، میشه ترجیح بلا مرجعه. پس لازمش تساقطه، لازمش تساقطه. عین این که شما بار الکتریستر رو از روی فرش جمع کردی میزنی به یک آهن، اصلا تخلیه میشه، نه او آهنه میتونه کار بکنه، نه این دست تو که خورده کاریش، هر دو سقوط میکنه. شبیه چنین چیزیه بحث تساقط. تساقط دو تا دلیل با هم دیگه همینطوریه، و هم میخورن اثر هم دیگه رو خونسا میکنه، اثر یک دیگه رو خونسا، نه این اثر داره نه اون اثر داره. این نکته بود که باقی مونده بود. اما میریم تو قسمت دوم، اصول در اطراف علم اجمالی که همه اطراف رو بگیره. مرحوم ناینی فرمود نمیشه، مرحوم آقای خویی یه موردی رو ذکر کرد که این مورد دو تا اصل تنزیلی بود و جاری شد. نهایتاً در دو قسمت باید بحث رو ادامه بدیم. یک، اصول تنزیلی مثبت حکم مخالف با حکم معلوم به تفصیل. این مثالی هم که مرحوم آقای خویی زدن همین بود. مرحوم آقای خویی فرمود که جایی که اصول تنزیلی یا غیر تنزیلی فرق نمی کنه، اصول تنزیلی و غیر تنزیلی اگر در اطراف جاری بشن منجر به مخالفت عملیه نشود، مخالفت عملیه قطعیه، یجوز. اصول تنزیلی رو میشه جاری کرد، یجوز. چرا؟ به خاطر اینکه اون مشکل امارات رو نداره. چون اصل وقتی که در مثلا شماره یک جاری میشه، اصل چیزی جز معدای خودش رو اثبات نمی کنه. یک لحظه دل بدید به همین یک کلمه. اصل وقتی که در یک طرف علم اجمالی جاری می شود فقط معدای خودش رو اثبات می کنه، یعنی فقط دلالت مطابقی داره، فقط دلالت مطابقی، کار به دیگری نداره. شما وقتی استصحاب می کنی عدم مثلا خمریت کاسه شماره یک رو، فقط میگه این خمر نیست، دیگه نمیگه اون خمره، اون دومی خمره. چون طبق قواعد اصول اینو ما یاد گرفتیم که اصول مثبتاتشون اصلا حجت نیست، یعنی دلالت التزامیشون اعتبار نداره، اعتبار نداره، این دلالت التزامی ندارن اصلا، فقط جعل معدا میکنه. اصل کارش اینه، فقط معدای خودش رو اثبات میکنه. معدای استصحاب چیه؟ عدم خمریت. الان که شک داری این خمر هست یا خمر نیست، بگو خمر نیست، اما یه کار نداره کاسه شماره دو چیه، خمر هست یا نیست. وقتی اینطوری بود با هم دعوا ندارن، یک دیگر رو تکذیب نمی کنن. نخود نخود هر که بره خانه خود، این کار خوبه با خودش داره، با شماره یک فقط کار داره، اونم با شماره دو کار داره، جدای از هم. پس تکاذب نیست. حالا که تکاذب نیست رفقا، میریم سراغ عمل. اونجا چون تکاذب بود تمام مشکلمون تو عالم ایدئولوژی و جهل بود. اینجا نه، بحث ایدئولوژیکی نداریم، بحث عملیاتی داریم. باید ببینیم در خارج مخالفت قطعیه میشه یا نمیشه. مرحوم آقای خویی فرماد اونجایی که مخالفت قطعی عملی نمیشه اصل رو جاری کن. مثل کجا؟ همین مثالی رو که خود مرحوم ناینی هم تو فقه قبولش داره، تو همون رساله المشکوک فی الصلات هم آورده. کسی محدث بود و بعد یادش رفت و نماز خوند، شک کرد وضو گرفته یا وضو نگرفته. دو تا اصل تنزیلی اینجا جاری. خب دو تا اصلی بشه حالا کلال بعد میفهمیم اینا هر دو تاش مطابق با واقع نیست، یقین نداره، در حال مشکوک، در حال شک. مهم اینه که شما علم پیدا نمیکنید به مخالفت قطعیه، مخالفت قطعیه رو اصلا نمیتونید تحصیل کنید. اینجا نماز قبلی رو قاعده فرا میگه صحیحه، میگه صحیحه، خب معلوم نیست صحیح باشه که، شاید وضو نگرفته باشی. نماز بعدی رو هم نمیدونی چطوریه، چون وقتی استصحاب میکنی عدم بله استصحاب میکنی حدث رو، شاید وضو گرفته باشی. هیچ کدوم رو، خصوصا اگه بگی وضو روی وضو فرض بکنی قصد قربت بخواد باشه، تحصیل حاصله مثلا. علی کل حال موافقت قطعیه، مخالفت قطعیه توی این صحنه کاملا مبین نیست، ولی هم آقای خویی هم مرحوم ناینی همه فتوا دادن، وظیفه همینه، تو فتواهای هم همینه. شما در اطراف علم اجمالی که اینجا داری اصل جاری کردی، با اصل تنزیلی جمعش کردی، با اصل تنزیلی فتوا دادی، علی رغم این که واقع رو نمیدونی که مخالفت کردی یا مخالفت نکردی. پس بنابراین اگر در اطراف علم اجمالی اصل در همه اطراف جاری کردی منجر به مخالفت قطعیه عملی نشد، اشکالی نداره تا برسیم به ادامه و تکمیل. و صلی الله علیه و آله.